سر مطلوب نباشه، به مطلوب خودش فرض باشه. بله مطلوب عام آقا جون، شما سر عامش بگیرید که زد ما رو کمتر. شما تا اینجا فیلسوف رو عرض کنم که عالم کلام اینا بار نیاوردید، دلمون نمیگه ادامه ما بحث خودمون ادامه بدید. حالا خوبه این کلاس، این کلاس جد. خب این تعریف در زمان ارسطو بوده و در فلسفه یونان باستان داریم این رو، چون اونجا ارسطو معتقد بود که انسان دارای یک هدف و منفعت عمومی است، انسان باید به سعادت برسه. کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو رو مطالعه بفرمایید، اخلاق نیکوماخوس. اونجا بحث میکنه که انسان هدفش سعادته و انسان باید به سعادت برسه، و لذا سیاست رو اونجا به همین تعبیرشون میاره کم کم. اما این در فلسفه جدید، فلسفه سیاسی جدید غرب داره معنی نیست، یعنی در قرن 16، 17، 18 از ماکیاول به بعد دیگه این تعریف نداشتیم ما. به سمت بردن هدف خاص نیست، به سمت فرمان روایی فقط، از فرمان روایی بوده. اما این تعریف دوباره الان در قرن داره رواج پیدا میکنه. این تعریف رو اولین بار من از کتاب غربی که دیدم، حالا شاید باشه کتاب دیگر باشه من ادعا نمیکنم، کتاب افسانه دولت نوشته ارنست کاسیرر. ارنست کاسیرر کتاب افسانه دولت در صفحه 102 ترجمه نجف دریابانداریه این تعریف رو میکنه. میگه که سیاست هنر وحدت بخشیدن و سازمان دادن به کارهای انسانی است و هدایت کردن این کارها در جهت یک هدف مشترک. یک بار دیگه میخوام، سیاست هنر وحدت بخشیدن و سازمان دادن به کارهای انسانی و هدایت کردن این کارها در جهت یک هدف مشترک. قسم اولش برقراری نظم، اما قسم دومش رو در تعریف قبلی ما نداشتیم، هدایت کردن رو در تعریف قبلی نداشتیم. به معنی که پدر یا حاکم ایجاد نظم میکرد وظیفه‌اش تمام شده بود، اما اینکه ایجاد نظم بکنه بعد این مجموعه منظم رو به سمت هدف خاصی هدایت بکنه ما در تعریف قبلی نداشتیم. توجه می‌فرمایید؟ ما در صورتی که واقعا داریم که سیاست این کار رو میکنه، سیاست جامعه رو همواره به سمت هدف خاصی میبره، ولو این که فرمان روا نخواد، ولو این که حاکم نخواد. ما زیاد در کتب اسلامی فرهنگ سیاسی شیعه و سنی داریم الناس و علی دین ملوکهم، زیاد داریم مردم به دین پادشاهانشون هستن. یعنی چه؟ یعنی چه رهبر بخواد چه نخواد مردم به اون سمتی که اون میخواد میرن. این مثال مشهور در کتاب تاریخ فقیه ملاحظه بفرمایید، کتابای دیگری هم هست الان یادم نیست، این مثال رو دو سه جا من دیدم. یعنی این از زمان عبدالملک به بعد در یک دوره 6 ساله یا 4 ساله 4 تا پادشاه اومده بودن. اولی قهار و دنبال سلطه بوده، دومی دنبال مسائل اقتصاد عمران بوده، سومی دنبال مسائل عرض کنم عمران عرض کنم، یکی دنبال عرض کنم که مسائل لذت شهوانی بوده، یکی هم دو آدم فرهنگ باسواد و بفرهنگ بوده. همون موقع ایشون اون کتاب می‌نویسه، همون موقع وقتی وارد قلعه‌خانه شهر می‌شدی، در زمان اولی صحبت از غلبه و تجاوز و جنگ و دلاوری بوده، در زمان دومی این که ما کوچه و خیابانمون رو عمران آبادی می‌کنیم، در زمان سومی تعدد زوجات و چهارمی بحث علم آموزی و فرهنگ. حالا من شاید این تقدم در آخر رو اشتباه گفته باشم، اونجا داستان رو سریع میگه، میگه کی چه کاره بوده در زمانش این خصوصیات بوده. این چه حالا شاید اون عبدالملک نمیخواست، شاید اون جانشینش هم نمیخواد واقعا، ولی این هست مردم طبعا مرید آفریده شدن، مردم طبعا عبیدن عبدن. در جوامع باز هم هست تا اونجایی که ارتباط به تبلیغات و فرماندهی کار میکنه، در جوامع بس از کنم که در جوامع مثلا در ارتباطات اولیه رهبر پایتخت رو مردم نمیپذیرن، نمیدونن چون چه خصوصیاتی داره، چشم فقط اون کدکدادیشون رو میشناسن، اون خصوصیاتشون میگیرن. اما در جوامع امروز که رهبر به وسیله تلویزیون تا اونور کره زمین هم شناخته میشه، روحیاتش میدونن چه تیپیه، این تأثیر میکنه. شما فرمیشتید
کمال انسان در اراده و اختیاره،
بله
اختیار
نباشه، کمال هم فایده بله. این بله کلی که شما باید قطعی نیست، بله ببینید بحث اراده که پیش میده بحث دیگری است. ما در روانشناسی میگیم اون وقت انسانهای دیگری که بتونن معبود رو عوض کنن، غالب انسانهای جامعه معبودشون رهبران سیاسی شون هستن، چون نمودش در این هست. کاملا نه صحبتی که این بر نه صحبت ایشون اراده است که میگه این میتونه انسان مثل پادشاهانش نباشه. نه من نگفتم کلمه پشتوانه، نگفتم پشتش کلمه پادشاهانه، گفتم بله انسان عبید هست، روانشناسی انسان مبتنی بر عبودیت هست، اما این عبودیت غالبا در جامعه در به صورت رهبران سیاسی نمود پیدا میکنه. چرا؟ چون اختیارات اجتماعی در دست اونهاست، تعداد کمی از انسان ها هستن که تونستن از سلطه فرمان روایان خارج بشن و معبودهای دیگر رو برای خودش انتخاب بکنن. اینو ما کم داریم، چون این میدونه حالا یه بحث دیگر است که آیا اصلا در جامعه میتونیم دین از سیاست جدا باشه، که نمیشه، چون دین و یعنی پذیرفتن معبود، سیاست هم یعنی پذیرفتن معبود، بلازه دو تا معبود که انسان نمیتون بهش باشه، بنابراین پادشان همواره مجبورن که دین جامعه رو عوض کنن، رهبران سیاسی بل اجبار باید دین جامعه رو عوض کنن. حالا این بحث دیگر خب کلی من که همچه استنباطی نکردم، که از کلم انسان طبعا مرید آفریده شده، انسان های اندک هستن که آگاهانه مبتنی بر اراده معبود خودشون انتخاب میکنن، چون نمود قضیه رو در رهبران سیاسی میبینن غالبا بر دین پادشاهان هستن. خوب شد به این صورت میشه پرتر کرد. یک جمله این رو ما از پیامبر یا این رو از پیامبر نقل کردن، هم اهل سنت هم شیعه در کتاب سیاسی، اجازه بدید یک جمله رو بگم. یه جمله دیگری ما داریم مبتنی بر این که در این رو در قرار داریم، اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان، هر دو سلطان رهبری عوض بشه جامعه دگرگون میشه، جامعه دگرگون میشه. این نشون میده چی؟ نشون میده که رهبر جامعه رو به سمت خاص هدایت میکنه. البته این که چگونه و چرا اون بحث بعدی ماست، ان شاءالله که بحث کنیم که سیاست چگونه در جامعه ایجاد نقش میکنه. جان خب مردم چند درصدشون 100% شیعه هستن، شیعه امام زمانی هستن؟ شما در رژیم گذشته چند درصد مبارز داشتید؟ مگه سال 42 مردم شیعه نبودن؟ حالا من بله من دارم روان بله ببینید ما روانشناسی داریم این روان ولی سیاست مدار چیکار ما از این روانشناسی استفاده می‌کنن در ذات خودشون دیگه روانشناسی در خدمت سیاست کتابشو مطالعه بفرمایید اول یه سیاست مدار روانشناسی رو می‌خونه بعد کنترل می‌کنه هدایت می‌کنه پس بنابراین این یک اولین تعریفی است که ما تعریف دینامیک داریم از سیاست و این تعریف رو ما داریم این تعریف رو ما عیناً اون وقت اینجا که بحث میاد تعریف سیاست یه مقداری با توجه به هدفش پیش میاد این سوال پیش اومده که این هدف چه میتونه باشه از اینجا بعضی از دانشمندان با توجه به هدف سیاست رو تعریف کردن اولین یک از تعریف عمده‌ای که ما داریم و با توجه به هدف سیاست رو تعریف کرد ابن خلدون هست کتاب مقدمه گفته سیاست سیاست در صفحه 70 مقدمه جلد اول ابن خلدون میگه که سیاست مدنی تدبیر و چاره‌جویی خانه یا شهر است به مقتضای آنچه ابن خلدون میگه سیاست مدنی تدبیر و چاره‌جویی خانه یا شهر است به مقتضای آنچه اخلاق و حکمت ایجاد میکند تا توده مردم را به روشی که متضمن حفظ نوع و بقای او باشد وادار کند چشم سیاست مدنی تدبیر و چاره‌جویی خانه یا شهر است به مقتضای آنچه اخلاق حکمت ایجاب می کند تا توده مردم را به روشی که متضمن حفظ نوع و بقای او باشد وادار کند یعنی سیاست فعلی اول مبتنی بر احکام خاصی در ثانی برای حفظ نوع مشخص شد سیاست چه نوع فعلی شده؟ تعریف نه ببینید وادار میکنه وادار که ببینید تدبیر ببینید تدبیر و چاره جویی است تدبیر و چاره جویی با حس نفس فرق داره بعد میگه مردم رو وادار بکنه تا به اون جهتی که حفظ نوع هست بکشونه این خیلی فرق داره با این که حفظ نظم بکنه تعریف استاتیک نیست مردم رو وادار میکنه ببینید خیلی مسئله داره که به اساس حکمت و اخلاق و حکمت مردم رو به سمتی هدایت کنه که به حفظ نو بکشه این اجازه نزد نیست بله خب شما چی؟ محصولتون چیه؟ نه ببینید من نمیدونم شما یه مشکل ما اینه که اینجا یه نه اینا داری داریم مفاهیم رو با لغت اشتباه میکنیم ببینید اینجا که میگه تا توده مردم به روشی که متضمن حفظ نوع و بقا من دنبال آخر جمله هستم آیه بله نه تد چاره جوی برای چی؟ برای حفظ نوع ببینید کجای من تا کجای تعریف داشتم فقط معاش بوده فقط معاش بوده تأمین معاش بوده خیلی فرق داره با اینکه مردم رو به حفظ نو وادار بکنه حفظ نو وادار اینا تعریف یکی نیست اما ادعی در کتاب‌های سیاسی به این تعریف نقض زدن یعنی گفتن که سیاست فقط فعلی مبتنی بر بقای نو نیست سیاست فعلیست به جهت هدایت به سوی بهترین هدف زندگی هدایت به بهترین هدف زندگی بله ایشون اصرار آخر برای حفظ نوع تلاش کرده. ببینید اخلاق و حکمت رو نگفته برای اینکه بهترین هدف ببره، اخلاق و حکمت تا اونجایی که آدم زنده بمونه. توجه می فرمایید؟ این تعریف از سیاست بهترین هدف زندگی، این تعریف رو استاد جعفری در کتاب ترجمه تفسیر نهج البلاغه جلد 9 تعریف میکنه. میگه که حکومت و سیاست در اسلام جلد 9 حکومت و سیاست در اسلام عبارت است از اداره جامعه رو به بهترین هدف زندگی در دو قلمرو فردی و اجتماعی. جان صفحه 26 من نوشتم، حالا شما هم بگردید. اداره جامعه رو به بهترین هدف زندگی در دو قلمرو فردی و اجتماعی. از همونطوری که در تعریف خوابیده، این ناشی از فرهنگ اسلامی است، یعنی در اسلام این چنینیه. در هر فرهنگی هم قطعا باید بفهمیم، در هر فرهنگ اول بهترین هدف مد نظر قرار میگیره، بعد جامعه رو منسجم میکشونن. در فرهنگ سوسیالیسم بهترین هدف کمون نهایی است، جامعه رو به اون سمت میکشونن. در فرهنگ دموکراسی اوج اصالت فرده، جامعه رو به اون سمت میخوان برونن. در هر فرهنگی بهترین هدف رو تو اون فرهنگ انتخاب میکنن.
حرکت
من راستش بگم متوجه فرمود شما نشدم.
عرض میکنم که تاریخی که باید با اون
نگه استاتیک گفتم
که دونی دفاع درم سر در کرد
و بدون لحاظ حرکت.
آره بدون لحاظ حرکت این تاریخ با لحاظ حرف در معنی بکنه و با تاریخ این که حرف داری یعنی حرکت فریده برای حرف داری شد
کاملا.
چون اینجوری از این دو تعریف نمیتونه یعنی این دو تا نگرش با این تعابیر هم نمیتونه این تعریف رو
در بر بگیره. کدوم تعریف در بر بگیره؟
مثلا
یه حرف رو درش دار نکرده همین که حرف رو در بر کرد گرفتن که
دو تا تعبیر اما حرف در بر نداره، چون حرکت برای حرف
نه حرف برای حرف،
این حرف رو در
بر بگیره. اگه حرف داری
در
شد
حرکت رو در بر خودش داشت.
من جدی میگم متوجه نشدم.
مقصود
اینه که تعریف رو به نام هدفدار و بی هدف تر
یک چیزه. این حدث تاسیف
به اینان نمیده به انگر
هدفداری
عدم هدف داری باشه. آها بله کاملا. اصلا روی خود تقسیم بندی خب علت اینه که ما عرض کردیم در هر فعلی ما خواستیم خود نوع فعل رو بفهمیم چیه، نمیخواستیم فعل رو با توجه به غایتش بفهمیم. ما فعل رو گفتیم، خود نوع فعل رو دنبالش هستیم. در تعریف سیاست من در جلسه قبل گفتم اگه میخوام سیاست رو تعریف بکنیم باید ببینیم چه نوع فعلیست، چه نوع فعلیست. اگه ذات فعل رو به دست آوردیم بقیه مسائل برامون مشخصه. در اقتصاد هم قطعا تو هدف داری، ولی تعریفمون از فعالیت های اقتصادی نبودی که به توجه به هدف بگیم فعلی که مبتنی بر کنش و کنش مادیست. توجه میفرمایید؟ حتی من نماز رو اونجا مثال آوردم براتون، گفتم نماز هم گاهی امکان داره فعالیت اقتصادی بشه. نوع فعل تبادل بده بستانه. من با توجه نوع فعل دارم بحث میکنم، غایت رو من مد نظر بر یک تصمیم بعد دیگه میتونیم اینجوری تره. خب ایده از اندیشمندان با توجه به این هدف سیاست رو کاملا تعریف کردن. این که رو به بهترین هدف زندگی چیه، اون وقت ایده معتقدن اصلا سیاست اول باید هدفش مشخص بکنه بعد تعریفش مشخص بکنه. و لذا این رو ما در تفکر اسلامی داریم. به فعالیت هایی که هدفش مطلوب نیست، مورد نظر نیست، سیاست نمیگن، جنایت مثلا میگن، سیاست و جنایت جدا میکنن. و لذا ادعی معتقدن که سیاست یعنی هدایت و رسوندن به سعادت، این اصلا بحث اصلی که بهترین هدف زندگی چیست در تفکر اسلامی. در تفکر اسلامی ما بهترین هدف زندگی رو سعادت میگن. حالا اینکه سعادت چیست یه بحث دیگر است که اونجا بحث فارابی و خواجه پیش میاد، یه بحث دیگر. در ترتیب سعادت رو بهترین هدف زندگی میذارن. فارابی میگه که انسان موجودی است که میخواد به سعادت برسه. انسان که میخواد به سعادت برسه نمیتونه باید انسان میخواد به سعادت برسه. انسان میتونه زمانی به سعادت برسه که اعمال فاضله انجام بده، افعال خیر انجام بده. انسان زمانی میتونه افعال خیر انجام بده که جامعه فاضله داشته باشه، یعنی در جامعه فاضله جامعه افعال فاضله انجام بشه. جامعه زمانی میتونه فاضله باشه که دارای حکومتی باشه که مستمر این افعال فاضله رو مواظب باشه، هم ایجاد کنه هم نگرشون داره. بنابراین احتیاج به حکومت داره. اون فعلی رو که دولت حکومت ایجاد میکنه برای ایجاد جامعه فاضله، اعمال فاضله تا انسان به سعادت برسه، اون فعل رو میگیم سیاست. من این تعریف فارابی رو میخونم و مشخص میشه در کتاب احصای علوم صفحه 107 این رو میگه. احصای علوم صفحه 7 107 ایشون میگه که کارهایی که به وسیله آنها میتوان به سعادت رسید، خیر و نیکوکاری و فضائل است. البته میدونه که فارابی سعادت رو به دو نوع تقسیم میکنه، حقیقی پنداری. سعادت حقیقی رو تنها در روز آخرت قابل وصول میدونه، پنداری رو مثل ثروت و کرامت در این دنیا. ایشون منظورش به سعادت حقیقی است. اینجا کارهایی که به وسیله آنها میتوان به سعادت حقیقی رسید، خیر و نیکوکاری و فضائل است. اینه بس. ببینید انسان فقط با فضائل میتونه به سعادت برسه و سوای آنها شرور و زشتکاری و نقایص هست که چی؟ راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضله پیوسته در شهر و میان امتها رایج و شایع باشد و همگان مشترکاً آنها را به کار بندند. من تعجب میکنم گاهی که میبینیم میگن آقا دین از سیاست جداست، انسان میتونه فردم به سعادت برسه، انسان میتونه منهای جامعه به سعادت برسه. این اندیشمند قرن سوم چهارم ماست. در قرن سوم چهارم ببینید ما سعادت فردی را از سعادت جامعه جدا نمیکنه، سعادت جامعه از سیاست جدا نمیکنه. آقا این وسطه کی تونستن اینقدر فرهنگ ما رو منقلب کنن؟ خدا میتونه. ببینید همگان مشترکان آنها رو بکار برن که این کار امکان پذیر نیست مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن این افعال سنن و عادات و ملکات و اخلاق در شهرها و میان مردم رواج یابد و این حکومت باید در علاقمند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد. باید در علاقمند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میان نروند. انسان داره غرایز متعددی است که پیروی از این غرایز انسان رو به انحطاط اجتماعی میکشونه. باید که ناظر بالا دست باشه. تنها پیامبر بیاد جامعه صالح ایجاد بکنه کفایت نمیکنه. مدینه فاضله پیامبر پس از مدتی اگر حکومت فاضله بر سرش نباشه به انحطاط زمان ابو سفیان و بلش زمان عثمان و معاویه خواهد کشید که دیگه در اون جامعه حضرت امیر نمیتونه حکومت کنه. که پیدایش چنین حکومتی تنها با نیروی خدمت و فضیلت امکان پذیر است که مورد قبول مردم واقع شود و خوی فرمان برداری را در دل آنها پایدار سازد. این بحث اینجا را توجه کنید و این عبارت است از پادشاهی، این کار، این کاری که حکومت میکنه، فرمان روی یا هر نام دیگری که برایش انتخاب میکنن و حاصل این را حاصل این خدمت را سیاست میگویند. و سیاست چه نوع فعلی شده؟ سیاست فعلی است برای رساندن انسان به سعادت. مشخص شده؟ پس بنابراین سیاست یک رهبری و امامت بی هدف نیست، سیاست هدف داره، اون تا هدفش باید سعادت باشه. این در اسلام است. در غرب چیز دیگر است. سعادت رو وقت میدونی چی میدونه غرب؟ هیچ جامعه ای نداریم که اولین که اینشم یه جمله بهت میگم، شما اگه میخواید علم سیاست رو بفهمید باید اول فلسفه سیاسی رو بفهمید. برای اینکه تعریف سیاست رو، کنش های سیاسی رو، قوانین حاکم بر سیاست یک جامعه رو بفهمید، اول باید فلسفه سیاسی اون جامعه رو بفهمید. اول بورژوازی غربی اومده فلسفه سیاسی رو عوض کرده، بعد اومده تعریف سیاست رو عوض کرده. اول اومده گفته آقا فلسفه انسان، بنتام بخونه فلسفه بنتام رو، انسان فلسفهش لذت هست، انسان موجودیست لذت مدار، انسان میخواد به لذت برسه، سیاست پس وسیلیست برای ایجاد لذت، حد اکثر لذت برای حد اکثر جامعه. این شده فلسفه سیاسی. تعریف سیاست چی میشه؟ تعریف سیاست میشه اون فعلی است که ایجاد لذت بکنه در جامعه. ترجمه فرمایید؟ اینه تو غرب هم اول سعادت رو میان تعریف میکنن، سعادت الان وقت مادی میشه، سعادت سعادت های معنوی نیست. من اینجا اول تعریف از کردم، هر نوع تعریفی رو بگیم و جهان بینی ناشی میشه، من اینا رو گفتم خدمت. یا همین تعریف رو ما دارم دیگه، در اخوان الصفا هم دارم. اخوان الصفا در کتاب عرض کنم که مجموعه رسول اخوان الصفا با سیاست رو به همین تعریف مونن. اینجا میگه وعلم یا اخی به ان مراد من السیاسه هو سلاح المجدات و بغاوها على افضل الحالات و اتم الغایات. بله بدان ای برادر، به این که هدف و مقصود سیاست، صفحه شو بگم خدمتون بهتر، بهت خودتون پیدا کنید بهتر. رسائل جلد اول صفحه 16 رسائل اخوان الصفا میگه بدان ای برادر، به این که هدف و مقصود سیاست خوبی و اصلاح موجودات و حیات آنها در بهترین حالات و کاملترین اهدافه و کم کم به تعریف آخرمون میرسیم، به همون تعریف لغوی که عرض کردیم داشتیم. سیاست یعنی اصلاح مردم، یعنی تربیت مردم، اصلاح و تربیت مردم. این تعریف در فرهنگ اسلامی، خواهش میکنم ببخشید، این تعریف در فرهنگ اسلامی دارای تعریف اصطلاحی هم شده، یعنی اصلاح و تربیت مردم، همون تعریفی که داشتم که از سیاست خوبه یا هیه میگن، خوبه میگن من اینجا الان سیاست معنیت دیگه هیه میشه دیگه، هیه میشه دیگه، هیه استثلاع الخلق، اینجا یه بحث ادبی هم بکنم. بله حتی که خوبه هیه میاد میدونم برداره همه بچه هاش میشن دیگه. بله گاهی براخره یک جمله کلمه ای که بقیه ما باعث میاد احساس بکنید که تازه تو حوزه نشستید. ببخشید شوخیه، حالا جسارت نمیشه. بله خواهش میکنم. استثلال خم به ارشادم الى طریق منجی فل آجل اول آجل، یعنی سیاست خیلی مبتنی بر تربیت. البته در اسلام این رو مثل اخص و اهم زدن، این کتاب از نظام سیاسی فلسطین باقر شریف قریشی به نقل از کلیات عبدالبقا، مثل که فرنگ لغات اون نه؟ کلیات عبدالبقا؟ نمیدونی چه؟ نحویه، یعنی مجموع لغته. به نقل از اون داره جمله رو میگه، میگه که از سیاسه هی استصلاح الخلق به ارشاد ملت طریق منجی فالعاجل والعجل فالعاجل و هی من الانبیاء علی الخاصه. ببینید اینجا دیگه اسلام قید میزنن بهش، ول تو ظاهرهم لا غیر، و من العلماء ورثه الانبیاء علی الخاصه باطنهم لا غیر. حالا عربیش اگه غلط خوندم بر ما ببخشید. بله؟ ارائشو نمیدم؟ ما تحویل محاوره این میخونیم دیگه. ببینید دیگه اینجا اخص میخونه. اگه بگیم سیاست به معنی اهم از جناب وجود فردی و اجتماعی مال انبیا میشه، اگر جناب زوایر مادی مال ملوک میشه، اما از جهت عرض کنم که باطن باشه لاغر، رویا و روانشناسی باشه مال علما میشه. حالا یه تعبیر برداشت است که به نظر میشه غلط باشه، این هم یه مقداری باز مشکل ایجاد میکنه. اگه بخوای سیاست رو اینجوری اخص بزنی، همین کلاه سر ما رفته که میره. سیاست یک اصطلاح عام. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. ببینید در تمامی تعریف شما یک پدیده میبینید که ایشون میگه سیاست یعنی تغییر و دگرگونی به اصطلاح مردم به لحاظ روانشناسی مخصوص به اصطلاح علماست. مثلا اجتماعی مربوط به علما نیست. اصل این تعریف همشون باید تو چه محیطی ببینید این تعریف شده. خب ببینید در تمام این تعریف پدیده پویایی رو دارید، همون اصلی که اول خدمتتون عرض کردم. سیاست عامل تغییر و دگرگونی و حرکت و تحول و بردن از وضعیتی به وضعیت دیگر است. نمی همشون داریم ما. هدف مطرح نیست. شما نگید اینجا بهترین هدف بدترین هدف. نه، اگر ما گفتم به نوع کنش توجه داریم. چون یعنی حفظ حیات مادی انسان. نه، انسان اگه کسی نباشه هم دیگر میخورن. این مسئله مشهور فلسفه غربه که انسان گرگ انسانه، انسان اگه بدون حاکم و رهبر باشه هم دیگر میخورن. اینا بحث فلسفه است. نه، اصلا هم دیگر چپاول میخونن، نزاع میشه، کشت و کشتار میشه، باید بالاخره حاکم بینشون باشه. انسان گرگ انسانه، فلسفه حافظ مشهوره دیگه. ابن خلدون و خیلی از اندیشمندان اسلامی ما به این فلسفه معتقدن و علامه هم میدونه آخرینش هست که به این فلسفه معتقده. خود بیان از امیر تو بله بله اون لابدهشو میگه، بعد دیگه نمیگه چرا. این چراش اینه که میگه همدیگر میخورن، علامه میگه همدیگر میخورن. بله، نیاز بحث این که چرا نیازه. اگه سیاست نباشه یک عده میگن خب انسان معاشش تامین نمیشه، یک عده میگن انسان به سعادت نمیرسه. اگه این تعریف نگاه کنی به سعادت نمیرسه، این میگه به معاشش تامین نمیشه قبلیه. یکی میگه که اصلا میخورن هم دیگر رو، یعنی اگه حاکمی اصلا نباشه این جانم. اصلا فتنه دائم هستن کاملا. حافظم میگه که همین جمله سرسه، حافظم میگه که اگر حاکم بین انسان ها نباشه فتنه دائم و هرج و مرج و انسان گرگ انسانه، در یک ناامنی مستمر زندگی میکنه و انسان عمرش کوتاست، زندگیش فلاکتباره، بدبخته و میرسه که بالاخره بقای نفس از بین میره دیگه. در تمامی این تعاریف ما یه مسئله میبینیم. ما میخوایم برسیم که بالاخره وظیفه‌مون امروز میدونی چی بوده؟ وظیفه‌مون بوده ببینیم سیاست چه نوع فعلی است دیگه. دنبال این بودیم دیگه. در تمامی اینها شما یک خصیصه میبینید و اون عامل فعلی است. سیاست رو فعلی دونسته که عامل تغییر، دگرگونی، رهبری فردی از وضعیتی به وضعیت دیگر میشه. سیاست فعلی در روابط اجتماعی بین انسان ها که موجب میشه فردی یا افرادی انسانها و گروه های دیگر رو از وضعیتی، از کیفیتی، از حالتی به وضعیتی دیگر منتقل بکنن. نوع فعل تصرف هست، دگرگونی است، تغییره. خب این چه نوع فعلیه؟ حالا من جای سوال بکنه برگردیم به یک جمله که قبل از اینکه بگیم چه نوع فعله مجبوریم یک جمله رو اینجا بگیم. بعد از انقلاب خب حضرت امام میدونید بر اساس نگرشی که از سیاست دارن و از فلسفه سیاسی در اسلام داشتن، خب یک حرکت رو در سال 42 شروع کردن. بحث ایران در از کنم که من باعث فقهی مطرح کردم، بعدا به صورت کتاب شده و دنبال این افتادن که نظام رو عوض کنم و رهبری جامعه رو مسئولین اسلامی بگیرم. خب الحمدلله هم موفق شده و به لطف الهی این کار به اینجا رسته. بعد این اقلا به این بحث پیش اومده، حتی قبلنش هم بوده، بعد شدت گرفته. قبلا بوده بین خلاص بوده که در اسلام سیاست هست یا نیست، بعد این اقلا دیگه تو عامه جامعه اومده داره در اسلام سیاست هست یا نیست. مردم میپرسن بالاخره اصلا بحث از اینجا شروع میشد که آیا اصلا روحانی باید مسئول سیاسی باشه یا نباشه، روحانی باید در فعالیت سیاسی شرکت بکنه یا نکنه. به اینجا رسیده که اصلا در اسلام سیاست هست یا نیست. ببینید بحث از کجا بگذار میشه. دو تا دسته بشین دارن دفاع میکنن، یه که بگیم خود خود اصلا سیاست نیست، حالا اینا یا مغرضن یا نفع، بس نیست، دوام نداره و دین از سیاست جداست، اینا بس نیست. اما ادعای دیگه هم هست دیگه، یعنی واقعا دیدن اگر اسلام منهای سیاست تو کنج خونه واقعا زندانی شده بود، احکام الهی معطل مونده بود. بعد خواستم بگم اصلا سیاست هست، جور کرده بودم. خب بگم چجوری هست؟ راست سراغ لغت سیاست گشتم، بالاخره در فرهنگ اسلامی سیاست داره. قرآن میگن که نداره، نهج البلاغه میگن یه دو مورد داریم، اون هم بحثش اخلاقی است. وقت زیارت جامعه یه جمله پیدا کردم، اون جمله که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن، اونجا هم یکی پیدا کردم که ائمه اصلا سیاست العباد هستن، سایس العباد هستن، سایس العباد هستن. بله ساس و لباد در خب اومده کلن جمع کردن 7-8 مطلب این چنینی داریم دیگه، نداریم بیشتر که نداریم که کلمه سیاست توش بکار برده باشه. از قرآن که نداشتیم، از ائمه بوده، پیامبر هم نداشتیم، از ائمه هست. آره دیگه لفظ سیاست، لغت سیاست. خب چون میخواد بگی توی مکتب سیاست هست، لفظش هم بده، فکر کردن که اول بدن لفظش پیدا کنن. خب رفتن دیگه نبا پیدا نکرد. حالا اون بحث دیگر که به سیره ائمه نگاه بکنیم، به سیره نبوی نگاه کنیم، او بحث فلسفه است، او بحث علم سیاستی نیست، او بحث فلسفه است، بحث فلسفه سیاسیه که به 4 دلیل میتونیم ثابت کنیم که در اسلام سیاست است. ولی از این لغت سیاست نمیتونید بفهمید که بالاخره در اسلام سیاست. خب یه چیزی ما داریم اخیراً تو جهان اسلام غرب گرفتار شدیم، هر چیزی که در غرب پیدا میشه میریم میگن تو کتابمون بلکه بتونه چیز بده. اول سراغ بیچاره قرآن میریم، بالاخره قرآن رو کتاب نجومش میکنیم، کتاب طبش میکنیم، کتاب اقتصادش میکنیم. من نمیخوام اثبات نهام نفیش بکنم ها، ولی نه این تعبیری که آقایون دارن میرن. آقا فهمیده که رفتن کره ما، جمعه دیگه هم براتون بحث جالبیست هسته نمیزوه. یکی از این دانشکده ها بود، یک دانشجو رساله نوشته بود راجع به انگوشنگاری، ثابت کرده بود فعلا اصلا انگوشنگاری هست یا نیست. ما جامعه شناسی میدونید یکی از راهش انگوشنگاریه. اون مسئول گروه یکی از دوستان دیگری که سیاسی بود اونجا نشسته بود. خب اون رساله ثابت کرد که در اسلام در جامعه شناسی پدیده به نام انگوشنگاری نداره. حد اکثر به 4 قسمه دیگه، 4 قسمه به 4 بار اقرار، یعنی یک بار قسم. خب نداشتم پدیده به عنوان انگشت نگاری. اون مسئول این قضیه که خیلی سیاسی بودن، خیلی اسلامی میخواست باشه، گفت آقا اشتباه است، شما بگو ببینید به نظر در اسلام داریم. ایشون گفت نه در اسلام منم ندیدم. گفت چرا؟ گفت حالا کجا؟ گفت روز محشر ما داریم قرآن، روز محشر خداوند گوش ها رو، چشم ها رو، دست ها رو به شاهد میگیره، همه میان گواهی میدن. خب یعنی انگوش نگاری دیگه. یعنی گوش گواهی میده، چشم گواهی میده، دست گواهی میده. خب اونجا باید گفت گوش نگاری دیگه، دست نگاری دیگه. خب این یعنی این منده خود رو آمره که اونجا محشره، اینجا محشر نیست، اونجا خداست، اینجا خدا در کار نیست. بس حاکم شهر ما خدا نیست، نوز بود. اونجا بس هست که واقعا معاد جسمانی هست یا اونا معاد روحانی است. این بحث است بین فلسفه که توش کار دارن، به ما مربوط نیست. این چی تو انگوش نبری در غرب داری شما در اسلام سوال کنن؟ نه، حکم شهری اسلامی از راه دیگری میرسه. آیا اگه نقصی که شما در اسلام انگوش نبری ندارین؟ اساسا در اسلام، اینو من اینجا خدمتون بگم، اساسا در اسلام محاکمه به اون صورت وجود نداره. محاکمه یه بود تربیتی داره. برخلاف غرب این کار به اینجا حکشوندن میدونید ریشه به تیشه به ریشه اسلام زده. راستن گشتن که به داخل سیاست پیدا کنن تو اسلام پیدا نشد، دوتا پیدا کردن. بسن خب پس همین دوتا چون هست؟ نه، واقعیت این که با این دوتا نمیشه. به اصطلاح قلیل خودمون به ماسوند که در اسلام سیاست هست، اگه میخواد با این دوتا سده حدیث تو بفهمونه نمیتونی، نمیتونه. حالا سیره اینو بحث دیگریست. من اینجا خدمتون بگم شما دو تا لغت رو در کنار هم بذارید میفهمید. آقا جون در هر فرهنگی، در هر لسانی، در هر حکمی باید به لغت و فرهنگ اون توجه کرد. من خدمتون عرض کردم شما اگه میخواید مارکسیسم رو بشناسید اول باید بدید ادبیات مارکسیسم رو بخونید. شما اگه میخواید به اصطلاح دموکراسی غربی رو خوب فلسفه سیاسیشو بفهمید اول باید برید فرهنگ لغات سیاسی غرب رو، لغات مثل ترقی، عرض کنم که رشد، پولیتیک، عرض کنم که تمدن رو در فرهنگ جدید بفهمید، بعد بتونید که اینا چه معنی میکنن، بعد بتونید نقدش کنید. با لغات خودت واژه جمهوری شدن یعنی چه؟ مثلا عرض کردم با علم نجوم مثلا بخوای بری یک جامعه رو مثلا شما مطالعه بکنی، الان جامعه شناختی و علم نجوم به درد یه جا دیگه میخوره. شما با جامعه شناسی روستایی بلد باشی، وقتی روستا شدی بفهمی که این روستا چه عرض کنم باستی داره. شما باید فرهنگ و معارف بلد باشی، وقتی روستا رسیدی بدون مردم با اعتقادن بی اعتقادن. نمیتونم اینجوری که چیز کنم. فرهنگ اسلامی فرهنگ به خصوصی است. فرهنگ اسلام فرهنگ عربی نیست. سیاست یه لغت عربی است، نه مثل یه لغت اسلامی است که دوش گیر بکنید. که سیاست یه لغت عربی است. در فرهنگ اسلامی ما لغتی به نام سیاست نداریم که ما نشون دهنده فعل سیاسی باشن. هر کجا لغت سیاست اومده به معنی بود تربیتیشه. در فرهنگ اسلامی به جای اینها ما یک پدیده دیگری داریم، یک لغت دیگری داریم به نام امامت. این رو دیگه داریم. شما اگه اینجوری باشه که در غرب هم نمیتونه کلمه سیاست رو تو کتابای غربی که کلمه سیاست نداریم که، پس میتونیم بگیم در غرب سیاست نیست؟ هست. در فرهنگ اسلامی یک لغت دیگری اومده که ما ازش میتونیم به سیاست تعبیر کنیم. سیاست چیزی جز امامت. امامت یعنی رهبری، یعنی راهبری، یعنی بردن و یعنی معامله شدن پدیده های بیرون از انسان. این امامت حق و باطلش یه بحث است، ولی جوهرش بحث دیگر است. امامت چه نوع فعل است؟ امامت غیر از هدایت و رساندن به یک هدف هست؟ امامت غیر از رهبری است؟ ما امامت رو داریم در فرهنگ لغات اسلام، امامت رو داره. و لذا اصلا در فرهنگ اسلامی وقتی که قرآن میخواد سیاست رو نشون بده از کلمه امامت به کار میبره. ما تا امامت حق داریم، امامت باطل داریم. امامت حق رو، امامت باطل رو در سوره قصص میفرماید و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. ترجمه کنید سوره قصص آیه 41 ظاهرن، یا در سوره دیگری من متاسفانه یادش نکردم میفرماید جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. دو نوع امامت، یکی به امر خدا، یکی به سویه. ماهیت فعل بردنه، ببینید به ماهیت توجه کنید، به غایت توجه نکنید. ماهیت فعل بردنه، ماهیت فعل تغییر، ماهیت فعل دگرگونیست. این امکان داره به سوی جهنم باشه، جهنم مقصور ما اخروی نیست. شما در یک اقتصاد آزاد، در اقتصاد سرمایه‌داری غیر جهنمه؟ زندگی در اقتصاد آزاد آمریکا که شما چندین میلیون آدم کنار خیابون زندگیشون میگذره دارید غیر جهنمه؟ و شما چرا میبرید؟ اونور میبرید، همین برو. فرعون چیکار میکرد؟ فرعون مردم رو به سوی نار دعوت میکرد. نار کجا؟ نار منظور مشهد مشهر بوده، مشهر بوده، نار آخر. بله بله. ولی اون من داریم که حتی جامعه زارم در نهایت آخرت هم اینجوریه، دنیاش هم اینچنینه، آخرت هم اینچنینه. بله این که کاملا حالا مثلا چیگری هم میگن واقعیتی سن واقعیتی. ببینید مردم رو به سوی آتش دعوت میکرد، اونم دارم که امن میکرد به سوی دارم. یا راجب امت ها هم میکرد دونه جامعه داریم. یا این سوره مبارک بقره میفرمه در 257 و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت بعد یخرجونهم یخرجونهم یا یخرجونهم من نذاشتم. بله سر حال میاد دیگه، زیر زبره رو میبینید سر حال میاد. الان یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها رو از نور به سوی ظلمات میکشونه. در مائده داریم که و یخرج هم من الظلماتی الان نور به ازنهی، در سوره مائده آیه 16. ببینید جامعه رو رهبری همبره داره میبره. سیاست یعنی فعلی مفتنی بر ماهیت و واقعیتش، مفتنی بر بردن و رسوندن جامعه به یک جا. این جا کجاست بس نیست، این جا کجاست یه بس دیگری. ولذا ما داریم که در اسلام داریم که این جا سعادته، در غرب داریم به سرمایه است، در سوسیالیسم سیاست یعنی که جامعه رو به کمون نهایی برسونه. معلوم اون کار بحث به فلسفه سیاسی داره. پس بنابراین در تدوین سیاست به این رسیدیم که سیاست فعلیست مبتنی بر تغییر، حرکت، دگرگونی که جامعه رو به سمت خاصی میبره و این خصوصیت رو ما به امامت نسبت میدیم. امامت حق البته داریم، امامت باطل. بنابراین در فرهنگ اسلامی، در کتاب‌های اسلامی اگر میخواید بفهمید سیاست چیست دنبال لغات امامت بگردید. چون چرا؟ شما در داخل حزب هم تشکیلاتی دارید، مثل رهبری حزبی دارید، دبیر کلی دارید که این حزب رو به سمت خاصی میبره. حالا یا تا زمان ببینید امامت تا زمانی که یکی بر دیگری، اول اینکه قدرت سیاست زمانی به وجود میاد که یکی بر دیگری رهبری پیدا بکنه، امکان داره دوتا کار هم باشن، دوتا کار در داخل حزب، هر کسی سعی میکنه برای خودش باندی درست بکنه به سمت خودش. به عادت امامت نسبیست، میدونه که علاوه میزانش هم نسبیست، امکان داره در یک مجموعه کلی. ببینید یک کشور رو رهبران سیاسی به طور کلی دارن جامعه رو به سمت خاص هدایت میکنن. در داخل این جامعه طیف بندی هست، هر کسی سعی میکنه جز از این جامعه رو به سمت خاصی ببره. جامعه مثل ماشین یک سیستم کاملا ارگانیک نیست، چون اگه کاملا ارگانیک باشه نظمش به هم نمیخوره، گاهی دچار انقلاب نمیشه. گاهی همین امامت هاست که با هم درگیر میشه، امامت شاه و امامت حضرت امام با هم درگیر میشه و سرانجام منجر به سرنگونی یک نوع امامت برای کار آمدن امامت دیگر میشه. همواره در داخل یک امامت، در یک مجموعه کلی که تبلیغ امامت کلی هست، یک امامت های خصوصی دیگری هم داره. توجه میفرمایید؟ باز بحث رو کلامی کرده، من نمیدونم این کلاس خیلی داره کلام میشه. من جا نه تعریف هم میکنم، تعریف هم داره. بله خب مشخص شد برای شما. ببینید سیاست رو از سیاست فعلی مبتنی بر امامت، اما ما در این کلاس در چه حدی میخوایم امامت رو مورد مطالعه قرار بدیم؟ خدمتتون بگیم که ما در این کلاس بحثمون امامت در سطح یک جامعه کلی به نام کشور هست، به نام ملت هست. ما بنابراین امامت در خانواده رو مورد مطالعه قرار نمیدیم، امامت در یک کارخونه رو مورد مطالعه قرار نمیدیم، امامت در یک شهر کوچیک رو مورد مطالعه قرار نمیدیم، امامت در یک کشور رو مورد مطالعه قرار میدیم. با این تعبیر شما هم در خانواده سیاست دارید، هم در ده سیاست دارید، هم در شهر دارید، در همه جا یک نوع فعلی هست که همواره جامعه رو داره به سمت خاصی هدایت میکنه. پس بنابراین در یک تعبیر سیاست یعنی امامت. و السلام علیکم و رحمت الله.